بسم الله الرحمن الرحيم. آقای خویی اینجوری که در تقریراتشون هست در موارد مختلف بیاناتشون داشتن که ما نمیتونیم جمع کنیم بین اینا با هم. یکیش عبارت از اینه که ایشون فرمودن تعلیق در عهود باطله، وقت بعد فرمودن التزام را معلق میکنه به شیئی نه خود بی را، و الا تعلیق در بی باطله. للاجماع اینجا تصریح کردن، در جلد اجارم اونجا هم تصریح کردن ازش، ولی خود ایشون در بحث تعلیق در همین جلدی را که الان در دسته، همین جلد بحث تعلیق، ایشون میفرماید تعلیق اشکالی نداره، احتیاط استحبابی در چیزه، اجماع را هم قبول نمی کنن، مناقشه می کنن، ولی اینجا در آخر کتاب به همین اجماع تمسک می کنن، نه استدلال می کنن. ولی در صفحه 215 و 217 رو الان ملاحظه کنین، این هاست که یعنی خلاصه اونجا ایشون صریحاً حکم کردن اشکالی نداره، و آخرش هم اختیار کردن که فالمتحصل من جمیع ذلک ان التنجیز غیر معتبر فی العقود و ان کان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه. این را اجماع را هم قبلا اشکال کردن. خب این یه تیکه ایست که ما نمیدونیم که چجور جمع کنیم. بعد مسئله شرط را که خواستن تفسیر کنن برای تفسیر، از بیانی که تمسک میکنن لغتاً چنین شریطه به چه معناش هست، پیداست معنای لغوی کلام را میخوان معنا کنن چجور فهمیده میشه. بعد تفسیر میکنن برای مطلب که فقهای متخصص هم نوعاً این رو نمیدونن، و این رو ما به گردن عوام بذاریم، بگیم عوام که الفاظ استعمال میکنن چنین حکم شرعی رو میدونن که عقود تعلیق در عقود باطله، و از این عبارت ها هر کدومشون اراده میکنن معنای تعلیق الالتزام یا تعلیق الالتزام از این معانی که اونام عرف معمول هم همینا رو میدونن. فقها هم الان خیلیشون گیر کردن، خودشون هم که خلاف این دارن، اون وقت این را به گردن خود عرف بتاریم، بگیم که عرف شرطهایی که تعبیر میکنن این چون معنای اون باطل شرعن، حالا که باطل شد پس مراد از این کلمه شون شرط که میگن مراد چنینه. خب این ما درست نمیتونیم درک کنیم این چجور میشه به گردن عرف گذاشت اینقدر مسئله دان فرض کنیم عرف را ازش، که خود اون مجتهدین هم خودشون گیر کردن در این مسئله، اصلا نحوه اعتبار تعلیق در عهود و امثال اینا. خب این از اینجا. بعد ایشون در کتاب الاجاره ایشون میفرماین بر این که ما لفظ وضع شده برای جامع، وقت یکی از مصادیقش تعلیق الالتزامه، یکی از مصادیقش تعلیق علل الالتزامه، بر جامع وضع شده، که عرض کردیم این چه جامعه عرف فهمی هست که بین تعلیق علل الالتزام و تعلیق الالتزام یه جامعه مخصوصی داشته باشه. اینی که ما نمیتونیم متفاهم نیست. اون وقت ایشون در عین حالی که لفظ میفرمان برای جامع وضع شده یه قدری میگذره، چون میفرماند اگه بگه من خانه رو فروختم به شرط الخیاطه، از این کلمه شرط مجموع الامرین اراده شده، هم تعلیق الالتزام هم تعلیق علل الالتزام، مجموع نه جامع، مجموع هم اراده شده. اینا رو ما بتونیم جمع و جور کنیم از اینا، این چطور این بیانات ارزی شده روشن نیست. عرض میکنم آیا معقول معقول نیست امثال اینا باید از استعمال لفظ سراسر از ماهد بیان کنیم، چه کنیم از اینا در تصور. خلاصه اینا یه چیزاییست که نه با هم میسازه نه خودش، یه مطلبیست که عرفیتی داره، این یه چیزاییست که اینجا فرموده. خب حالا بیاییم راجع به مورد بحث خود ما، که ایشون فرمودن بر این که اگر فضولی عقد مشروط قرار داده باشه که برگشت میشه به عقد خیاری و مالک مجیز شرط و بی شرط امضا کرده باشه، تطابق بین ایجاب و قبول در اینجا نیست و این اجازه باطل چیز نیست، اثری نداره. خب این را در اینجا میفرمایه. بعد مسئله دیگه ای به عبارت از این است که عکس موضوع چیز فضولی و اصیل که عقد اجرا کردن او بی شرط بوده، چیز آمده با شرط اجازه داده مالک، گفته بله من حاضرم خانه رو بفروشم به طرف، فرض کنی طرف یه خیاطتی هم برای من بکنه، فلان کارم بکنه، این شرطم اضافه کرده برش، این چه حکمی داره؟ اینجا ایشون می‌فرمایند محتملاتی در مسئله هست. یکی عبارت از این است که حالا عین اون را ما بخونیم از اینش. چون میگه اشتراط طرفی نیست در باب جز، چه لفظی نفهمیدم، یه کلمه شرط معناش تعلیق چیزه، تعلیق
شرط هم معناش تعلیق اشتراط باشه، اشتراطی که از انحلال یک مرکب به اجزا استفاده میشه لفظ شرط که نداره که ما بحث کنیم لفظ شرط معناش چیه. ایشون از اونجا استفاده کرده بود که در اونجا که مرکب هست، مرکب چون به اجزا چیز میشه لازمه اشتراط اجزا به هم
میگه ارتکازی، بالاخره میگه در تمام مرکبات میگه این چیز بودن که رضایت معلق باشه برای چیزی مثلا لفظ هم نمیخواد، این اصل کلیش در مرکبات اینا میگن اصل اگر امر کرده مرکبی تمام اجزا متعلق امر میشه، منتها مشروطن با یه شرطی، یه لازمه مشروط بودن عبارت از همین است جعل خیار. حالا این لازمه مشروط بودن اون شرطی که به اون معنای تفسیر آقای خویی باشه اون در نمیاد، بله لازمش هست ولی نه به اون تفسیر، اون تفسیر خاصی که ایشون دارن، اون مال تفسیر کلامه. اون این است که رضایت بدون اون نیست، این عدم هل عدم، نه اینکه چه جور. خب اونم به اشکالی بعد ایشون این فرض رو که اول فضولی و اصیل بدون شرط خواندن، مالک مجیز با شرط، اینجا ایشون میفرماین که یکی اجازه بگیم با شرط صحیحه در صورتی که اصیل موافقت کرد راضی شد، بگیم با همون شرطم هست. اصیل بدون شرط چیز کرده بود، ولی مالک آمد گفت بله خانه رو حاضرم بفروشم، ولی به شرط این که مثلا یه خیاطتی هم مشتری برای من بکنه. مشتری اول در ایجابش خیاطتی درج نشده بود، ولی این که آمد خواست قبول بکنه همون ایجاب رو خواست قبول بکنه با اجازه خودش و خیاطت رو درج کرد، اونم موافقت کرد و من موافقم. این صورت رو یه جور نست بگیم که با شرط فی ما رضی به الاصیل صحیحه، این یه صورت. بله، یه جور دیگه یه عبارت از این است که ما بگیم اصلش صحیحه، اصل معامله صحیحه، ولی شرطش باطله. به تعبیری که اینجا تعبیر میکنن، چون شرط شرط ابتداییه، شرط طرفین قبول که نکردند، مورد توافق طرفین نبوده، اصلش مورد توافق طرفین بوده. اون التزامی که طرفین قبول کردن قبول میشه و اون التزامی که یه طرفی است این قبول نمیشه. پس بنابراین تفصیل ما بین خود شرط یه چیز. دوم سوم عبارت از اینه بگیم هر دو باطله. بگیم چون این با شرط چیز گذاشته بود، دومی خیاریه، اولی بدون خیاره، چون با شرط خیاری میشه. ایجاب اون طرف ایجابش عقد که انه غیر خیاری است، این اجازه که میخواد بشه با اجازه عقد خیاری میخواد بشه، این دیگه تطابق پیدا نمیکنه، بگیم هر دو باطله. بعد میفرماید شیخ انصاری بطلان را اقرب دانسته، ولی ما صحت را اقرب میدونیم. بعد شروع میکنن برای بیان کردن این که چرا چیز هست. ایشون میفرماید خلاصه این که ما بگیم شرط ابتدایی است، نه شرط ابتدایی نیست. اونی که از قاموس و امثال اینا و این لغت استفاده میشه که شرط ابتدایی باطله، اون مربوط به اینجا نیست. وفو به لغوت بخوایم بگیم خود بیع را شامل میشه یا شامل نمیشه، نفس بیع را بگیم، ممکنه بگیم که این چیز المؤمن عند شروطین خود بیع را شامل میشه یا نه، اون میگیم نه این شرط ابتدایی است و شامل نیست. اما شرطی که فی ضمن یه چیز ضمنی است نه ابتدایی است، اون را ما چیزی رو شرط ست کردنش اشکالی نداره. و اینجا فرض این است که این چیزی رو که جعل خیاری که حالا هرچی هست که داره مجیز داره جعل خیار میخواد بکنه و شرط میخواد بکنه، در ضمن عقدش التزامی است، در مرتبط به التزام دیگری است، التزام غیر مرتبط نیست که تا ما بگیم که شرط شرط ابتدایی است. از ناحیه این شرط ابتدایی بودن اشکالی نیست، از ناحیه اینکه باید بین اجازه و عقد، عقد فضولی و اصیل اینا باید توافقی باشه. اون توافق هم ایشون میفرماین چون اصیل که بر علیه او شرطی شده، مالک شرطی کرده، اصیل بعد که فهمیده راضی شده به چیز، چون رضایت پیدا کرده ولو در ایجاب خودش، در اون انشاءی که خودش کرده بود نه آورده بود، ولی بعد که فهمیده که مالک مجیز این را شرط کرده توافق کرده. اینجا در نتیجه عبارت از این میشه که هر دوی از اینا راضی شدن به عقد مشروط، هر دوی از اینا به امر خیاری، هم اصیل هم مالک مجیز به امر خیاری راضی شدن، منتها حدوثاً رضایت اصیل نبوده، بقاءاً رضایت اصیل و چیز با هم توافق کردن، با هم هر دو موافقت کردن. پس یک معامله است مشروط و اشکالی نداره از ناحیه طرفین، ما حکم صحت میکنیم این را. اینم اینجا اینجور میفرمایید. خب ما ایران نمیفهمیم که چرا ایشون در این مسئله فرض دوم که اشتراط از ناحیه مالک مجیز باشه عقد را تصحیح میکنن، ولی اشتراط از ناحیه فضولی و مالک اصیل اگر بود و مالک مجیز شرط نداشت این را مطلقا باطل دونستن. خب اگر قرار بود با قید اینکه این ازا رضیه به الاصیل اون تعبیر شده بود، ما در همین موضوعی که مالک بی شرط چیز اون اصیل و فضولی با شرط، اینجا میگیم ازا رضیه به المالک، مالک ولو اول انشائی که میکرد نبود، بعدن یا متوجه شده یا منصرف شده، یا گاهی ممکنه که اول اطلاع پیدا کرده که یه همچین عقدی برای خانش را گفته من اجازه میدم، بعدم متوجه شده برای اینکه شرطی هم داره با شرطش هم توافق کرده، بقاهم با اون شرطش موافقت کرده، خب اشکالی نداره. یا این هم میتوانه یا اول هم حتی توجه کرده و ردم کرده، گفته نه من با شرط حاضر نیستم، بعد فکر کرده یا با صحبت کردن بالاخره صلاحی که اینو اجازه بده موافقت کرده. خود ایشون در باب اجازه یا یعنی حتی با اجازه رد کرده ازش، صلاحیت توافق بعدی رو داره خود آقای خویی حتی در اجازه بعد از رد. خوب هر دو عرض میکنم، میگم هر دوی از اینا در دومی در اون مثال که اول شده بود ایشون حکم عطلان کرده بودن، مالک اگر با شرط اون موافقت کرد اول به توافق او رو یا متوجه شد یا بعدی گذشت موافقت کرد طرفین پس با هم دیگه توافق کردن. خلاصه توافق بقاءً ما بین هر دو در هر دو فرض هست، در فرضی که رضایت باشه، حالا در یکی از اینا رضایت مالک معتبره در اون فرض اول چون مالک اول غیر مشروط بوده، در اون فرض مسئله دوم رضایت اصیل معتبره از اینا. و دیگه این اشکال نداره، اون پر نداره، هر کدومی که از اینا توافق پیدا کردم یا رقیت از شرطش بکنه اون یکی و به شرطش حاضر شده، پر نداره در دوی از اینا. خلاصه این تفکیک کردن بین این دوتا چیزا ما اینا رو نمیفهمیم، این چجور ما منطبق به قواعد و امثال اینا بکنیم. و چیزی که به طور کلی اول ببینیم که این اختلاف ما بین عاقد و ما بین مجیز در خیاری و غیر خیاری بودن، این تخالف منشأ میشه که به بطلان حالا بعدن توافق کردن بس دیگرش، نه توافق نکردن و ولی این اختلاف ما بین اینا هست. حالا ما اینو میگیم، اگر دو تا اگر عقدی واقع شده بین مالک و مشتری، مالک یا مشتری یکیشون میدونن که شرعاً خیار دارن، اون یکی دیگه این حکمو نمیدونه، آیا این عقد میشه باطل؟ اصل نقل و انتقال و معاوضه رو هر دو قصد کردن، منتها یکی از اینا حکم شرعی رو میدونه، یکی از اینا حکم شرعی نمیدونه، آیا باید طرفین رو که ایجاب عقد، حالا غیر از مجیز اینا، بین ایجاب قبول که انجام میدن، باید طرفین مسئله شرعی رو بدانن که آیا این عقد جایز حکم شرعی چنینه یا ندانن، باید توافق داشته باشن، این حکم باید بدونن تا عقد صحیح باشه. به نظر میرسه این معتبر نباشه علم به چیز دانستن، اصل معامله رو راضی هستن، یکی از اینا رو اعتقادش فرض کنید عقیدش این حکم شرعی چنینه، یکی از اینا عقیدش حکم شرعی چیز دیگه ای نیست، این به نظر میرسه که اشکالی نداشته باشه. حالا ما در اون مسئله اولی که ایشون تباین قائل بودن میگفتن موجب بطلانه، حالا ما هیچ توافقی هم در کار نبود، ماله اون فضولی با شرط چیز شده بود، اون وقت که لازمه اینم فرضم شد دو تا التزام بود، یه اصل العقد، یکی هم عبارت از همون چیز التزام دیگری که یعنی فرضم خیاطت، دو تا چیز بود در اصل عقد، طرفین هم با هم موافقت کردن، منتها یکی از اینا جعل خیار کرده و قهرن و یکی از اینا جعل خیار نکرده، اون رو با هم توافق نداشتن. چرا اون دوتا چیز چون حکم شرعی اون دوتا با هم تفاوت میکنه، حالا بنابراین پس باید بگیم ولو که هر دوی از اینا قصد معاوضه کردن، اختلافی ندارن، قصد معاوضه کردن، یک چیزی رو قصد کردن، منتها یکی از اینا انشاء دیگری کرده منظم که اون انشاء این یکی اونا قبول نکرده و حکمی هم مقتضای اون اگر صحیح باشه حکمی داره و اگر اون نباشه حکم دیگری جدا، چرا اینا باطل باشه؟ میگیم برای اینکه عقد هر دوی از اینا صحیحه، منتها چون شخص اغلاعیش چون اون که اقدام کرده بود به زمینه این که با التزام دیگری منظمن به التزام این که یک چیز خیاطتی هم زمینه باشه، بگیم اون اختیار فسخ داره برای خاطر همین کار. این به نظر میرسه که اشکالی نداشته باشه، این مقدار تخالف که چیف راضی هم نباشه، عرض میکنم دو اگر ایجاب قبول شد کسی نمیدونه این یکی معامل خیاری یا غیر خیاری، ولی اصل العقد را راضی هستن اینا، بعد احکامش را مگر همه کسی که معامله میکنه تمام احکام بیع و شرا رو میدونه چه به چه چیزهای مترتب میشه، چیه دو قرار داده، میگم دو تا قرار داده، یه قرار دادیست مردود، یه قرار داده دیگه، اون قرار داده دیگر رو توافق میکنن هر دوشون، منتاز از نکردن من نکرده باشه، اون یکی قرار داده دیگر شون یکی باطل، اشکال نده، نه ممکنه داشته باشه، ممکنه متوقف قرار داد نباشه اون رو، یا ممکنه نداشته باشه، ممکنه داشته باشه، ما شاید به نظر ما اغلایشونی که داره، چون اون ویلا راضی نبود برای این جهت ازش، حالا فرض کنید نداشته باشه، میگیم اونی که با هم توافق کردن چه اشکالی داره؟ شما میگید فقط اینا حکمش را نمیدونه، ندانه مگه لازمه طرفین هم در علم به حکم متساوی نسبت باشن، همه بدانن این را؟ به نظر میرسه
ما
نه نه ایشون که قائله، ایشون که قائله برای چیز این را. ما به طور کلی در اصل چیز خیلی موقع شرایط اصلا وحدت مطلوب شخص میاد میگه من عبد را میخرم، خب به شرط چیز اصلا چون کار نداره برای نفس مالکیت چیز، بگه من اصلش را راضیم ولی التزام را نگاهی به اصلش هم کسی راضی نیست. عبد فاقد کتابت، این به کتابت احتیاج داره، یه مطلوبشتری نداره. کلمه شرط هم که میگه به این شرط متفاهم شرط، عبارت از همون تعلیقه. ایشون میگه چون تعلیق باطله بنابراین ما کلمه شرطی که لغت عوام استعمال میکنه تفسیر میکنی به یه شای دیگر. چرا تفسیر کنی به چیز دیگر این کلام شرط رو؟ همون منو ظاهری شرط رو همین رو بگیریم. شرط دو تا چیزی به حسن متعارف در این جور هم هست، یکی عبارت از همون تعلیقه یعنی بدون اون اصلا نمیخواد، یکم عبارت از شرط معنای الزام طرفه این کار را بکن. شرط الله قبل شرط کام هم در چیز از هست، میگه این را چیز میکنی ولی تو باید این کار را انجام بکنی، الزام میکنی به طرف، من این شرط میکنم این را که با تو، یعنی الزامت میکنم این را. این دو جور استعمال متعارف عرفیش در اینجور موارد. و اون وقت چیه؟ اون عبارت از اینه التزامات، این رو خودشون رو الزام کردن، الزام کردن خودشون را یا طرف را الزام کردن، توافق اگر شد بعد باشه، الزام الزام خود یا الزام دیگری هر چی شد رو این باید چیز کنن، مثل شرط الله قبل شرط کن، اونو به معنای یعنی الزام الهی چجوره. این به نظر میرسه که شرط که بعضی از مصادیق وحدت مطلوب است و انشاء هم واحد تعلیق هم هست، ظاهر کلام تعلیقه، اونجا باطله. گاهی نه الزامه به معنای تو باید این کار رو بکنی، تعلیق در کار نیست، اون صحیحه دیگه تا مواردش. و چیز جالبی که فرمایش آقای خویی هست، ایشون در اینکه تعلیق علل التزام که ذکر میکنن میفرمایند چرا صحیحه، میفرمایند چون تعلیق بر امر حالی اشکالی نداره. از بیانی که آقای خوی میفرمایند تعلیق بر امر حالی ولو غیر یقینی باشه، چون ایشون میفرمایند یا اون قبول میکنه ملتزم میشه خب عقد واقع میشه، نشد موضوع عقد از بین رفته. فرض مسئله رو فرض نکردن که اینم یقین داره که اون الزام هم میکنه، یه تعلیق است بر الزام، الزام منبر حالی است. از اینا حالی بودنش هم حالی مسامحیه، یعنی چون این باید بگه بعدش همون بشنوه اون چیز بگه، حالی ام از حقیقی مسامحی. خب ایشون اینو میگن. حالا غیر از این که این در جاهای دیگه ادعای اجماع بر بطلان خود شیخ، اینا ادعا کردن اجماع اگر پذیرفتیم که حالی مشکوک را میگن مورد اجماع، حالا ایشون حالی مشکوک را صحیح دونسته. ولی تعلیق اگر ما بگیم من میفروشم این عبد را به شرط کتابه، میگه اگر خود عقد خود بی معلق به کتابت باشه، میگه این تعلیق لازم میاد. تعلیق اگر کتاب میگیم اینجا یا الان کاتب این عبد، خب الان تعلیق به امر حالی است، این دیگه حالی بودنش مسامحی یعنی حقیقی است، یا کاتب نیست هیچ. اینجا ایشون میگه نه، یه از اول باطله، چه کاتب باشه چه کاتب نباشه، این را ایشون حکم میکنن به بطلان، ولی مسئله تعلیق علی الالتزام رو به صحت میکنن. اینا با هم این چه بیانی است برای این بالاولویه؟ اگر مبنا این باشه که حالی ولو مشکوش باشه کافی باشه، خب در هر دو باید حاکم صحت بشه، یعنی در روی طریق اولا باید روی صحت بشه. نه اینا متوقف نیست، نه التزام به اون عمل، التزام نه به التزام به معامله، التزام به خیاطت. اونا به تعلیق در چیز نیست، آقای خویی هم رون مبنا نمیاد پیش، میگه به تعلیق بر امر حالیست، نه برای امریست که صحت عمل متوقفه. خلاصه ما نتونستیم جمع و جور کنیم بین فرمایش آقای خویی موارد مختلف را، برای ما چیز نشد و محصلش هم همینه که در این چیزها گاهی شرط به معنای تعلیق، اون وقت اگر هر مقداری اگر اجماعی در کار شد میشه باطل، اگر اجماعی نبود حکم که صحت. گاهی هم به معنای شرط به معنای الزامه، اون یکی نه تعلیق در کار نیست و اشکالی نداره تا با قرائن چجور معلوم بشه. این محصل بحث دیگه. خب بله، تعلیق نه، نه اون چیز الزام برای نه، اون در اصل معامله دخالت نداره. اون اصل الزام یه چیز زائدی است، اصل معامله رو طرفین قبول کردن، اینم الزام میکنه او رو، معامله رو خراب نمیکنه. این تعدد چیز هست. خب بعد بحث مجیز میاد دیگه، بحث میرون سراغ مجیز بعد.